از دوست عزیزمون تقاضا میکنم که تشریف بیارن به عنوان اولین پرسشگر. محبت کنید تشویقشون بکنید که یکم هوای جدید.
سلام به همگی. امیدوارم که سوال من یه مقدار سطح بحث رو پایین نیاره، در حد درباره دانشجو میخوام بپرسم. توی فیزیک ما اعتقاد، یعنی به این باور رسیدیم و اثبات شده که در واقع اصلا ما چیزی به اسم زمان نداریم و یک توهم هست، یا یعنی که یک بعدی از ابعاد در واقع فضا زمان هست به عنوان بعد چهارم، و خود این موضوع میتونه همون در واقع تحت تاثیر قرار بده اون موضوع علت و معلول رو و پس و پیش رو. یعنی ما میتونیم این رو در نظر بگیریم که جهان فقط صرفا وجود داره، یعنی نه آغازی داشته و نه پایانی. و این سوال اصلی من این هست که خیلی جالب هست برام که بتونم از اساتیدی که در واقع میتونم ازشون سوال بپرسم، در واقع این امکان به وجود اومده که من بتونم ازشون بپرسم که خدا چیست و در واقع آیا یک موجود فیزیکی هستش خدا. و اینکه استیون هاوکینگ در دیداری که با پاپ داشتن ازشون پرسیدن که جهان چجوری به وجود اومده، پاپ میگن که خدا به وجود اومده، و هاوکینگ میپرسن که خدا چجوری به وجود اومده، و پاپ میگن که خدا نیازی به خالق ندارد، و آقای هاوکینگ میگن که خب حالا برمیگردیم به سوال اولمون که پس باور میکنیم که در واقع اعتقاد داریم به این که چیزی میتونه وجود داشته باشه که نیاز به خالق نداره. پس ما بیاییم همین جهان رو بدون این که در واقع نیاز به خالق داشته باشه در نظر بگیریم، و خود جهان تنها در واقع چیزی هست که هست، و اگر ما بخوایم خدایی رو در نظر بگیریم جدا از آن چیزی که در هستی هست و اسمش رو بذاریم متافیزیک، یه مقدار با خود همون فلسفه، با منطق حالا من دانشجو جور در نمیاد، و اینکه جهان خودش میتونه کامل باشه بدون اینکه نیاز داشته باشه که خالقی داشته باشه، و ما با عقل خودمون و با تنها ابزاری که داریم و اون ریاضیات هست میتونیم بفهمیم جهان رو و پیش بریم و باشیم. و اون چیزی که اسمش رو گذاشتم متافیزیک ممکنه یک توهمی بیش نباشه. با اجازه
آقای دکتر
روپنزده
در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول بچه اینقدر سوال سخت بود. موضوع زمان یه مسئله بسیار چالش برانگیز همیشه بوده در فیزیک، هنوز هم هست. ما مفهومی در مسئله زمان رو تا حدودی در نظریه نسبیت میفهمیم، در کوانتوم مکانیک هم نمیفهمیم. هیچ مدلی برای مسئله زمان جداگانه از آن چیزی که به عنوان یه پارامتری که با فهم عرفی دریافت میکنه. ببینید، کوانتوم مکانیک دانشی است متغایر با فهم عرفی. کلاً علم با فهم عرفی سازگاری نداره. علم همیشه چیزی رو مطرح میکنه که فهم عرفی به سادگی معلوم نیست با اون توافق داشته باشه. ساده ترینش همین نگاه کنید که در تمام ادبیات میگن که طلوع خورشید و غروب خورشید، خورشید از شرق میاد از غرب به غرب میره، به فهم عرفی است. همه انسان ها میگن، تو تمام ادبیات هم هست، و فیزیک یه چیزی دیگه میگه که نه، یه داستان اصلا چیزی به نام طلوع خورشید حداقل در این مدلی که ما بهش میگیم خورشید مرکزی وجود نداره. بنابراین با فهم عرفی سازگار نداره، در حالی که ما زمان رو در مکانیک کوانتومی متناسب با همون چیزی که در عرف بهش میگن زمان و در مکانیک نیوتونی هم میگن زمان استفاده میکنیم، چون برش هنوز وسیله ای برای اندازه گیریش یا به اصطلاح اپراتوری برای اندازه گیریش نداره. اما در نظریه نسبیت داستان زمان یکم متفاوت. در نظریه نسبیت فضا زمان اولا از هم جدا نیستند، با یه پیوستاری مواجهیم به نام پیوستار فضا زمان. زمان چیز جدا از فضا نیست. ساختار فضا زمان یه ساختار ریاضی است، یعنی اون چیزی که بهش میگیم واقع گرایی اینشتینی، یعنی من یه چیزی ندارم که بتونم تصورش کنم به نام فضا زمان چهار بودی. با فضای سه بودی تنها چیزیه که میتونیم ادراکش کنیم، ولی اینشان میگه نه، این فضا زمان چهار بودی است و ناچارید شما، زمان وابسته به مکان و مکان به زمان و اینها در هم به اصطلاح میچرخند و میگردن. جهان ما طبق معادله نسبیت عام اینشتین، جهان ما بدون زمان نابوده، نه جهان یه زمان بهش بار میشه. معادله اینشتین یه طرفش هندسه فضا زمانی، یه طرفش ماده. میگه وقتی زمان را یعنی حرکت رو شما از جهان میگیرید، بلافاصله جهان ناپدید میشه، نیست میشه. از زمان در نظریه نسبیت یعنی کل جهان. این درک رو ما داریم و مطابق همین تئوری رسیدیم به این که این جهان ما 13.7 میلیارد سال پیش به نظر میاد از طریق یه مهبانگی به عنوان یه مدل ایجاد شد و با میدونیم هم از یک ثانیه بعد، از یا میگن صدم ثانیه بعد از آغازم این تئوری میتونه اینا توضیح بده. قبل از این یک ثانیه یا قبل از صدم ثانیه ما هیچ اطلاعاتی نداریم، بهش میگن تکینگی معادل نسبیت اینشتین. اونجا ما هیچ اطلاعی نداریم. به نظر مساده ترین مدل میاد که زمان و جهان با هم خلق شدن، جهان در زمان خلق نشد، یعنی اینکه یک زمانی بود که جهان نبود، به اصطلاح یکی بود یکی نبودی نیست. ما هیچگاه جهانی بدون زمان نداشت. لذا اونجا سوال از قبل از اینکه این تکینگی اتفاق میفته چه چیزی است، حداقلش اینه که علم در موردش کاملا ساکت، یعنی علم هیچ حرفی در مورد این مسئله نداره، یا حداقل این دانشی در این حدی که ما میفهمیم. پس بنابراین زمان در واقع یعنی کل جهان و زمان به تعبیر خود فلسفه صدرایی هم در واقع حرکت زمان را ما از حرکت دریافت میکنیم، از سرعت و کندی دریافتش میکنیم زمان را، و این درک ما از این تغییر در واقع در نسبیت نشون داده میشه که بدون این تغییر هیچ جهانی وجود نداره. خب این بحث زمان، به هر حال این مسئله که آیا زمان آغازی دارد یا پایانی، سوال تو حوزه فیزیک نیست. حوزه فیزیک اینه که یک تئوری داره که میگه بهتون که این جهان بنابر تئوری های ما 13.7 میلیارد سال از آغاز مهبانی داره میگذره، به عنوان یکی از مدل های موفق. بحث صحبت سر این نیست که این تنها مدل هم نیست، به عنوان یکی از مدل های موفق. اما سوالی که فرمودن، ببینید در دیدگاه استیون هاکینگ دو تا مقدمه وجود داره. هاکینگ اولین مسئلش اینه که هیچ منبع معرفتی غیر از فیزیک قابل اعتنا نیست. یعنی اول میگه فلسفه مرده است. چرا اینو میگه؟ برای اینکه یه منبع معرفتی دیگه وجود داره اینو نمیپذیره. میگه علم قابل اعتنا همینه که فیزیک میگه، یا دانش های تجربیه که مرتبط با فیزیک. بر اساس اینها میاد در واقع به یک نوع لاعدویگری میرسی. لذا دیدگاه هاکینگ یک مقالطه در متن خودش داره و اون مسئله ایه که در واقع میاد یک تنها منبع معرفت را فیزیک میدونه، که این از نظر مکانیک کوانتومی کاملا غلطه. در این ریش اینه که علم به هیچ وقت به واقعیت فی نفس دسترسی نداره. ما یه وقتی تصور میکنم اون فیزیک یعنی توصیف جهان، بکنم این کوانتوم اینو نمیپذیره، میگه فیزیک مطلقا قدرت توصیف جهان نداره. جهان به معنای جهان فی نفسه، بهش میگن رئالیتی پرسه، اینو نمیتونه دسترسی. لذا فقط یک جهانی رو در فیزیک وجود داره، بهش میگیم با جهان فیزیکی، یعنی اونی که از طریق آزمایشگاه میتونه خودش برپایش درست کنه و چیزی را که اون برپایش اختزا میکنه ببینن. لذا این که ما بتوانیم از طریق این دانش در مورد مثلا خدا اظهار نظر کنیم سهل است. در مورد خود همین چیزی که بهش میگیم طبیعت ماده. ببینید اینها هم از این جهت از ارزشن. اصلا من نمیفهمم اگه یکی به من بگه پارتیکل یعنی چی. ما حداقل تو فیلد تئوری 10 تا معنی برای پارتیکل می‌نویسیم. 10 تا معنی که هیچ کدوم باشن خیلی سازگار نیست. ماده یه چیزی نیست که موضوع بدیهی باشه. یکی از مسائلی هم که داریم اینه که اینها رو بسیار بسیار گاهی وقتا حتی ساینتیست‌های درجه ای که ما سادهش میکنن از یه همچین چیزی نیست که کسی بدونه پارتیکل یعنی تعریفش چیه. ما ذره را میگیم یه چیزی کوچولو کوچولو تو ذهنم. خب این نیست در دنیای علمی که ما میشناسیم. به این خاطر اون چیزی که در واقع میخواد از طریق این به درک خدا برسه یا جهان خود سازگار بدونه یا من جهانی میتونم داشته باشم بدون علتها، به این دلیله که تصویری که داره اینه که این جهان که خودش از افراد مسلم در این حوزه دانشی هست اینه که این جهان را به خود وانهاده یا خود به اصطلاح سامانده میدونه. این جهان ما میتونیم همینجور که هست بپذیریم به عنوان یک واقعیت، ولی سوال اینه که وقتی ما راهی به شناخت همین جهان دقیق علمیمون نداریم و صرفاً در واقع به برپایش های آزمایشگاهمون در بسلا دسترسی داریم، امکانه این که بتونیم نافی مثلا موجودی مثلا وقتی میگن خداوند باشه و اینکه درکی که از خداوند هست، درک متاسفانه درکی که هاکینگ داره در هم کتاب گریت دیزاین شنگیه درکی است که در واقع گاهی وقتا البته با اصطلاحی که بکار داریم درک متافیزیکی ارسطویی است و اون نگاه به خداوند اصلا خدای ادیان یه چنین خدایی نیست که در سیستم های فلسفی در موردش صحبت میکنن. اون نگاه را داره و چیزی رو نفی میکنه که اصلا مربوط به وجود خداوند نیست. ولی اینکه اون چیز رو کار ما نه، کار گفتگوی حالا من به اونها یه فیزیک پیشه نیست. به هر حال مفهوم خداوند اگر به عنوان مثلا خالق و قادر و اینها ما میپذیریم، اینها هیچ کدومش از طریق استدلالای عقلی به دست نمیاد. ما خداوند را با اون کسانی میشناسیم که خدا را قبول کردن و راههایی را رفتن. ما خداوندی رو میشناسیم که انبیا معرفی میکنن. این رو از این جهت عرض میکنم که حدود توانمون رو بفهمیم و کاری که ما در فیزیک میکنیم امروز، ما تولید الهیات نمیکنیم. ما فقط به کسانی که دارن تولید میکنن میگیم کجا غلط دارید راجع به وجود حرف بزنید. میگیم فیزیکدان کارش امروز اینه که بگه این که تو میگی راجع به واقعیت غلطه، اونی هم که اون میگه غلطه، اون یکی هم غلطه. اگر از من بپرسید خودش چیه میگم اونو نمیدونم. ولی ما میتونیم بگیم که کسانی که بر اساس فهم عرفی یک جهانی ترسیم میکنن و برای این جهان هم یه خدا ترسیم میکنن، اینها دو چاره دسته ای از مغالطات جدی میشن و هاکینگ هم از این جهت استثنا نیست. در اونجا هاکینگ در اونجا میگه من چون نمیتوانم از طریق فیزیک دسترسی به خداوند داشته باشم و چی راه دیگری هم غیر فیزیک نیست، من خدا رو نمیتونم بپذیرم. تصویرش هیچ این تصویری و اصلا اون کسی که در ادیان هم میگن مطلقا یه همچین مسیری رو برای شناخت خداوند مطرح نمی کنن که حالا تو ادامه صحبت رو خواهم بسید.
دوست بزرگوار اون سوالات رو مطرح کردن، استاد بزرگوار هم مطالب بسیار ارزشمندی رو فرمودن، انصافا استفاده کردیم و در تایید فرمایشات ایشون فیزیک از آن جهت که فیزیک هست و از متد حس و تجربه و روش خاص خودش استفاده می کند، گزاره‌هایی که قابل دریافت از طریق حس و تجربه نیست رو نمی تواند اثبات کند و نمی تواند نفی کند. لذا به زیبایی فرمودن استاد بزرگوار که هاوکینگ هم وقتی وارد این بحث میشه میگه من با متد فیزیک نمیتونم اثبات کنم. منتها وقتی هاوکینگ میفرماید که من با متد فیزیکی نمیتونم اثبات کنم، اینجا ابن سینا یه حرف قشنگی داره، میفرماید که کل ما قرأ سمعک بشیء ولم یدل علیه دلیل فذره فی بقعت الامکان. که وقتی به گوشت یه چیزی رسید، این بحث منطقی کاملا ها، گوشت یه چیزی حرفی شنید، یه گزاره معرفتی رو شنید شما و دلیلی بر اثبات یا نفی آن نداشتی، حالا مثلا تو بحث هاوکینگ چون متد چنین اجازه نمیدهد برایند و اون روش این نخواهد بود، این رو نه نفی کن نه اثبات کن، فذره فی بقعت الامکان، مثلا هیچگاه یک فیلسوف، یک متافیزیکدان نمیتواند در مورد یک بزرگی علمی به معنای ساینس و فیزیک سوال نظر کنه با روش متافیزیکا. حالا ممکنه یک بزرگواری هم فلسفه خوانده باشد هم فیزیک، تو مسائل فلسفی با متد متافیزیک، تو مسائل فیزیک با متد فیزیک اظهار نظر کنه، خیلی خوبه، وجودی در متناسب با دو تا تخصصی که داره حرف میزنه. ولی اگر کسی فیلسوف باشد فیزیک نخوانده باشد، خب نمیتونه با روش متافیزیک بیاد گزاره‌های فیزیک را اثبات یا نفی کنه و بالعکس. مثلا انتظار منطقی که از امثال هاوکینگ رود اینه که اگر من یک روش معرفتی رو برگزیدم و این روش معرفتی من مرا به آن گزاره معرفتی نرساند، سکوت کنم، بگم آقا من با این روش نرسیدم، باید ببینیم روش های معرفتی دیگر هست یا نیست فلان. نه اینکه میگه چون من نرسیدم پس نیست. ما از یه اصطلاحی میگیم عدم وجدان دلیل بر عدم وجود نیست. فارسیش بکنید، فارسی رو پاس بدارین، نیافتن دلیل بر نبودن نیست. من در یک اتاقی کلید رو گم میکنم، درسته؟ مطمئنم تو اون اتاق گم کردم ها، میگردم پیدا نمیکنم، باید بگم چی بگم؟ نیافتم یا نیست، نبود، کدوم درسته؟ نیافتم، نه نیست، چون یقین دارم اونجا افتاده، اون رفته زیر یک صندلی، میزی من نمیبینم. پس نیافتم دلیل بر نبودن منطقا نیست. نکته اول. نکته دوم که بازم از فرمایشات استاد رو من استفاده کردم، خیلی خوب بود اون بحث زمان رو که به زیبایی بر اساس نسبیت انشتین فرمودن بد نیست، اشاره هم داشتم خود استاد بزرگوار، بد نیست بر اساس مبنای فلسفی ملا صدرا یا حکمت مطالعه یه مختصر اشاره بشه. جالبه که اون نگاهی که در نسبیت انشتین مطرح میکنه با نگاهی که ملا صدرا میگه خیلی شباهت داره، نمیگم عین همه، ولی شباهت بسیاری بینشون هست. در نگاه فلسفه متعالیه زمان از مقدار حرکت انتزاع میشه، یعنی حرکت رو که شما در نظر میگیرید، حرکت رو هم چی تعریف میکنم؟ میگن خروج تدریجی یک چیز از قوه به فعل. متحرک باید موجودی باشه، یه چیزی دارد یک چیزی ندارد، یه دارایی دارد یک نداری. حالا میخواد اون نداری رو تبدیل به دارایی کنه، چیکار میکنه؟ حرکت میکند، از اون نداری به مقصد که میرسه چی میشه؟ دارا میشود. اینو میگن حرکت. و چون این یک فرایند تدریجی رخ میده، میگن خروج تدریجی یک شی از قوه به چی؟ به فعل. حالا این حرکت دوتا امتداد دارد، ازش دوتا امتداد فهمیده میشه، یه امتداد بر حرکت، یه امتداد که حرکت در آن است، یه حرکت بر آن است، حرکت در آن است. امتدادی که حرکت در آن است و بهش میگن مسافت، مثلا میگن موفیه الحرکت. امتدادی که حرکت بر آن است بهش میگن چی؟ زمان. اون زمان مقدار حرکته. حالا نکته جالب، مقدار حرکت یعنی چی؟ یعنی تا حرکتی نباشه اون امتداد، امتدادی به نام زمان انتزاع نمیشود. و نکته جالبی که بازم استاد فرمودن تو فلسفه صدرایی هست اینی که زمان واقعیتی جدای از حرکت و حرکت واقعیتی جدای از متحرک ندارد، بنابر مبنای حرکت جوهری. به دیگر سخن در تایید فرمایش استاد بزرگوار، اگر زمان را بگیری چی رو گرفتی؟ حرکت را. حرکت را بگیری متحرک را گرفتی، یعنی نبود زمان برابر با نبود جهان خواهد بود. یعنی نمیتونی شما جهانی فرض کنی که متحرک توش نباشد، جهان باشه، یعنی موجودات هستن، موجودات همون متحرکان، متحرک باشه حرکت هست، حرکت باشه مقدار حرکت که زمان خواهد بود. لذا زمان منهای جهان و جهان منهای زمان بر مبنای فلسفه صدرایی غلط. و نکته جالبی که زمان واقعیت مستقل از حرکت ندارد. یه اصطلاحی است بعد نیست بزرگواران بشنوند، خوبه، ما یک اصطلاحی داریم مفاهیمی که انتظار میشه، یه مفاهیمی داریم که مستقیما ما به ازای خارجی دارد، اینا رو تو فلسفه میگن مفاهیم حقیقی توزه مباس معرفه شناختی، یا میگن معقول اول. یه سری مفاهیمی داریم که مستقیما مصداق خارجی ندارد، اینا میگن معقول ثانی یا مفاهیم اعتباری. مثال ببین، شما انسان، مفهوم انسان، میگیم درخت، چوب، دیوار، زمین، آسمان، سنگ، فلز، هر چی، اینا مفاهیمی هستند که مستقیما ما به ازای خارجی دارند، مصداق داره در خارجی مستقیم. ذهن وقتی اینا رو میخواد بگیره خیلی نیاز به تحلیل و عملیات ذهنی خاصی نداره، ولی یه سری مفاهیمی مثل علیت، علت، معلول، آیا علت و معلول، مثلا من تو گزاره آتش علت است، سوال، چی رو تو خارج میبینم؟ از طریق حواس پنجگانه یا در میچشم یا لمپک آتش رو، اون علت کجاشه؟ مثلا آتش میگم اینم علت کنارش، مثلا آتش دیدنی است، علت چشیدنی، نه علت مفهومی است که از تاثیرگذاری آتش که همان سوزاندن است انتزاع شده است. این مفاهیم میگن مفاهیم اعتباری. زمان جزء مفاهیم اعتباری است، مون تا از اون اعتباریاتی که ریشه در حقایق خارجی دارد. چون ما اعتباریات من دو دست است، بعد چیز بزرگ باران میکنند. یه مفاهیم اعتباری داریم ریشه در خارج دارد، ریشه در واقعیت اون سو علت معلوم. یه مفاهیم اعتباری داریم کلا ساخته پرداختی ذهن، صفر تا صدش رو خودمون ساختیم، مثل علائم راهنمایی و رانندگی. یکی خوشش بیاد علامت خطر رو مثلث وسطش علامت تعجب بگیره، یکی دیگه میگه من دایره میگیرم وسطش زرده. هر جور دلت خواست میتونی اعتبار کنی. به اصطلاح اندیشمندان میگن این مدل اعتباریات نیشولیه، نه گولی داره نه نیشی، گولش هم خودت ساختی، نیشی هم خودت گذاشتی، صفر تا صدش دست خودته. اون اعتباریات مد نظر ما نیست، زمان از اون اعتباریاتی است که ریشه در واقعیات خارجی داره، ولی جدایی از واقعیات خارجی نیست. این همین اندازه که باید بکنیم. یک نکته، نکته دیگه این که توی جمله فرمودن محل تأمل خوب دقت داشته باشم، با ریاضیات جهان قابل فهم نیست. ریاضیات ابزاری است که، حالا بحث ریاضی خودش بزرگوار استادم، من ورود نمی‌کنم دیگه، ریاضیات رو شاخه‌های مختلفی داره. ما در فلسفه میگیم اگر موضوع ریاضی عدد کم منفصل باشه میگن حسابان، کم متصل باشه میگن هندسه، همینطور وسایل. و این ریاضی که تمام جهان رو نمی‌شناسند، جدا از اینکه بعضی از اساتید بزرگوار که ازشون یاد گرفتیم از متخصصان هم می‌فهمن که یه سری گزاره‌های معرفت ریاضی اصلا از همون ابتدا ساخته ذهنه، یعنی واقع نمایی ندارد، کار ندیم. اگر هم داشته باشد بخشی از جهان را که همون کمیت است می نمایاند. و این هم که فرمودن متافیزیک توهمه، خب دیگه ندیگه، این از اون شوخی هاییست که خیلی خوب نیست آدم گفته بشه. چون ببینید مبتنی بر یک سری مفاهیم، همچنان که فیزیک، علم، ساینس بر یک سری مفاهیم و یک روش معرفتی استوار است، متافیزیک و گزاره‌های متافیزیکی نیز بر یک سری مفاهیم و روش‌های معرفتی استوار است. منتها دیگه اینا رو انشاءالله اگر علاقه داشتید کلاس های فلسفه ما بیایید، اونجا به زبان ساده خدمت شما توضیح میدیم که استدلالات عقلی بر اثبات وجود خدا چیست و کدام است. عقل میتواند خدا را اثبات کند به طور کلی، ولی جزئیات خدا را و مصداق این که چگونه چجوری اصلا عقل راهی ندارد. و جالبه که همین در آموزهای دینی آمده، در خود این آموزهای دینی که خدا را تبیین کرده فرموده که ان لله علی الناس حجتین، برای مردم دو تا حجت خدا گذاشته، حجت ظاهره و حجت باطنه. حجت ظاهری رسول انبیا، حجت باطنی عقول. اینقدر ما اصول کافی شما ببینید باب العقل و الجهل، خود عقل واقعیت نماست. پس ما از طریق عقل به شناخت منتها، دقت کنید شناخت کلی از خدا میتونیم برسیم، ولی که جزئی ورود کنیم نه خیر، چون عقل صرفا به صورت کلی واقعیات را می‌نمایاند.
سپاسگزارم، خیلی ممنون، خودش خیلی بحث سنگینی. من یک سوالی بپرسم از دوستان، این که حالا سوالی که دوستمون مطرح کردن، چقدر دغدغه ذهنی خودتون هست که تنها چیزی که در جهان وجود داره بحث فیزیکی و متافیزیک در واقع حقیقت خارجی نداره، یا وقتی که ما بحث علت و علل میکنیم یا خدا چون که به وسیله فیزیک قابل اثبات نیست پس نباید بهش اعتقاد داشت، یک درگیری میخوایم بکنیم اینجا، ببینیم که چقدر از دوستان این براشون مسئله جدی هست. میزنم دست بلند کنید یا با این نظر موافقید که همه چیز به وسیله در واقع ابزار علمی باید اثبات بشه. خیلی ممنون، مرسی. بسیار خوب، فعلا اینجا رو داشته باشیم. برای سوال دوم حالا یه میکروفون اومده و دوستان میتونن همونجا که تشریف دارن سوالشون رو بپرسن، نه اینجا کم استرس داست. فقط بی‌زحمت دست بلند بکنید و سوال بعدی رو مطرح بکنید.
به نام خدا، من صحبتی که ابتدا اساتید ارائه دادم و گوش دادم یه سوال بر من مطرح شد، بحث دوگونه عقل که عقل تجربی و عقل تجربی رو دکتر مطرح کردن و نهایتاً با توضیحاتی که ارائه شد استدلال کردید که پس در نتیجه ما در واقع اطلاعاتی که از این دو عقل به دست میاد سعی نکنیم اون یکی رو نتیجه بگیریم و حوزه رو مشخص کنیم. خب من اینجا به موضوعی که برای من حالت شبهه داری این هستش که ببینید ما اگر فلسفه رو توصیف آنچه که هست به صورت جامع و طبیعت رو بخشی از آنچه که هست در نظر بگیریم، خب اینا با هم ارتباط دارن. یعنی آنچه که هست به صورت جامع اگر من درش قانون رو اثبات بکنم، قاعدتا اگر درستی این قانون رو اثبات بکنم یک کشف بسیار بزرگی و یک قانون‌گذاری خیلی بزرگی رو بخشی از این آنچه که هست که میشه طبیعت به دست آوردم. که اون علمی که میخواد حالا طبیعت رو بررسی بکنه خیلی جلو میفته. در مقابل اگر من در این جزء طبیعت یه چیزی رو بتونم رد بکنم، موضوعی که دکتر باز فرمودن در این که فیزیک میتونه رد بکنه، در این صورت خب پس اگر من فرضی داشته باشم در کل که اون کله با این آنچه مشاهده میکنم در جزء رد بشه، میتونم بفهمم اون فرض من اشتباه بوده. پس با همین استدلال خیلی کوچیک میشه گفت اینا با هم خیلی مرتبط هستن، با هم میتونیم این دو تا عقل رو اصلا جدا کنیم.
بله سوال خیلی خوب جالبیه. بفرمایید
حسن جان. بله سوال خیلی خوبیه. ببینید ما اولا که دوستان رجوع داشتم دو تا عقل که میگیم منظورمون نیست که دو تا ابزار داریم، ما نه یه دونه ابزار معرفتی بیشتر نداریم که بهش میگیم عقل، منتها گاهی این عقل ما متعلق شناختش موارد محسوسه، یعنی اون معرفت موجودات حسی و طبیعی است، اینو میگیم اسم عقل رو میگیم عقل چی؟ تجربی. گاهی متعلق شناختش امور ماورایی است، مفاهیم کلی که بواسطه اثر حس و تجربه دست نمیاد، اونو میگیم عقل. بس دو تا عقل نیست، یک عقل است که در دو لباس ظهور کرده متناسب با شناختهای مختلفی که به دست میاد. این نکته اول. نکته بعدی این که فرمودید، این که ما میگیم نمیشود علتش رو خود عقل نیست، رو اون متد است، روش است. عقل تجربی از روش حس و تجربه مدد میگیرد که مبتنی بر آزمایش و تکرار پذیری است. لذا واقعیاتی مورد شناخت چنین عقلی قرار میگیرد که حسی باشه و خیلی ساده بگید با حواس پنجگانه قابل درک باشد، حالا یا از راه لابراتوار آزمایشگاه، یعنی با چشم مسلح از طریق میکروسکوپ فلان هر چی، یا مستقیم فرق نمیکنه. منتها گاهی ما با یه سری شناخته ها نالج مفاهیمی روبرو میشیم که این مفاهیم از راه حس و تجربه مطلقا به دست نمیان. مثال زدم خدمت، مثال سادهش، تو شما تو گزاره آتش علت است، آتش رو میتونی از طریق حواس پنجگانه اثبات کنی، آزمایش کنی، همه این روش تجربه قشن میاد چون یک واقعیت مادی است و طبیعی است به تعبیر دقیق‌تر. ولیکن اون مفهوم علت از کجا آمده؟ نگاهید خود علت آیا دیدنی است؟ مفهوم علت معنایی که داره تأثیر گذاری، معنای عامش دیدنی است، آیا چشیدنی است، بویدنی است، لمس کردنی است، کدام یکی از این حواس پنجگانه پیش کدام؟ آیا میتونم ببرم مفهوم علت رو در لابراتوار آزمایشگاه تحلیل کنم برسم به یه چیزی مثل اون چیزی که مثلا در فیزیک میگن ذرات بنیادین، الکترون، پروتون، نوترون، ریستر، کوارک و فلان، برسم به این؟ قطعا خیر. یعنی هر چقدر از ابزار حس و تجربه استفاده کنم با تمام اون بفهم پیشرفت‌های شگرفی که داره دانشمندان علوم تجربه بزرگان این عرصه و درستم رسیدن با همون روش تجربی، ولی این مفاهیم قابل تبیین نیست. یا مثلا ساده دیگه بزنم خدمتتون، شما میایید از روش حس و تجربه استفاده میکنید، تک تک فلزها رو بررسی میکنید، میبینید اینا جریان الکتریستر از هم از خودشون عبور میدن، میرسید به گزاره کلی. حالا غیر از جیبه مثلا گزاره کلی میگه هر فلزی رسانا است، این فلز رو از راه علمی میتونید تبیین کنید، رسانا بودن رو از راه علمی قشنگ میتونید تبیین کنید، ادق معانی. ولیکن این هر رو، این کلی، این هر از کجا؟ آیا خود این کلی، مفهوم کلی هر از طریق حس و تجربه دست میاد؟ ببین دقیق اشتباه نشه، حس و تجربه کمک میکنه ها ما به اون هر برسیم ها، یعنی اون یافته حسی و تجربه علمی زمینه ادراک معنای کلی رو فراهم میکنه، ولی اون معنای کلی وقتی نتیجه گرفته میشه برایند اون روش علمی، در واقع اون برآیندی که میشه مفهوم کلی و از طریق حس و تجربه دست نمیاد، اون همونی که بهش میگیم عقل تجربی. لذا همچنان که یه سری مفاهیم چنینی داریم که با روش حس و تجربه قابل اثبات یا نفی نیست، با عقل تجربی به دست نمیاد، یه سری گزاره هایی داریم مثل مثلا فلان چیز علت است، فلان چیز معلول است، فلان چیز حادث است، فلان چیز قدیم است، اینها یا خدا وجود دارد، خدا وجود، اینها از روش حس و تجربه قابل اثبات یا نفی نیست. لذاست که فیزیکدان بزرگی چون هاوکینگ میگه که من با روش فیزیک نمیتونم اثبات کنم، این خودش معید همین مطلبی است که من خدمت هست.
سپاس خودم بزن ما به اونان فیزیک دان اول آقای دکتر رو نقد کنم. سوال فوق العاده سوال مهمی بود این چیزی که مطرح کرد. چیزی که مطرح شد و به درستی هم آقای دکتر رو از این جهت شوخی میکنم که میگم نقد، ولی مبتنی بر یک نحو نگاه نسبت به جهانه که اتفاقا ما این نحو نگاه را باش در دنیای مدرن باش مشکل پیدا کردیم. اولا علم فقط برای ما تولید معرفت نمی کنه، علم روش شناخت ما رو تغییر میده، یعنی بین آن چیزی در مکانیک کوانتوم بین آن چیزی که بهش میگیم اپیستمولوژی یا معرفت شناسی و اون جایی که میگیم انتولوژی یا هستی شناسی، ما در میکنی که کوانتومی مرز روشنی نداریم، به دلیل اینکه شناختهایی که در واقع ما به دست میاریم مشارکتی بین ما و اون جهانه، مشارکتی. یه چیزی داریم به نام observable، یه چیزی داریم به نام observer. چرا اینها رو نمیگیم در کوانتوم مکانیک عین و ذهن؟ دلیلش اینه که اینها عین و ذهن نیستن. عین یعنی یه چیز مستقل از ذهن، مستقل از آزمایشگر. یه همچین چیزی ما نمیتونیم، راه بهش نداریم برای اثباتش. از عینیت مثلا یکی این نکته، نکته دوم در مورد مثلا شما همین مفهوم علیت رو شما توجه بفرمایید. البته اینقدر میتونه در فلسفه این علیت رو شما تعمیمش کنید که دست هیچکی بهش نرسه، ولی اگر بخواییم اون علیت در همین با همین مثالهایی که ما بهش میشناسیم، علیت واقعی گرایانه بهش میگن لوکال رئالیزم. مثال 2022 یعنی همین چند وقت پیش جایزه نوبل به کسانی دادیم که نظریه واقعی گرایی علی را نفیش میکنه، یعنی نقدش میکنه. چرا در واقع؟ به یک اینکه آزمایش هایی را در طول 50 سال یا بیشتر ما بهش دسترسی پیدا کرد که در واقع به ما نشون میده جهان پیش از اندازه گیری برای علم فیزیک در واقع واقعیتی نداره، ویژگی مشخصی نداره. نکته دوم، علیت در دنیای فیزیک، همون که بگیم یه فیزیک دانم چه میگه یه پدیده رو میبینه دنبال علتش میگرده، علیت یه مفهوم خاصی مرتبط با توالی زمانی و اون چیزی که بهش میگه مخروط نوری داره، یعنی اشیا از کجا تأثیر میگیرن که بهش میگیم از پیرامونشون که مخروط نوری در نظریه اینشتین. هر دوی اینها در این 50 سال مورد نقد قرار میگیرن. یعنی چی؟ در واقع ما به پدیده های دسترسی پیدا کردیم که ارتباطشون علت قبل معلول نیست، چیزی قبلیت هم وجود نداره. پس از انجام آزمایش، پس از انجام آزمایش دو تا رویدادی که میتونه فاصلهشون فاصله مثلا دو طرف منظومه شمسی باشه، یعنی بیش از فرض کنید 12 میلیارد سال فاصله داشته باشن، اینها میتونن آنن رو هم تأثیر بزن، آنن روی هم تأثیر بزنن و موضوع کسب اطلاعات برای تأثیر گذاری روی دیگری است. لذا در واقع اون نکته که شما میفرمایید در گذشته چنین تقسیم بندی رو ما حتی تا اواسط قرن 20 داشتیم که فیزیک کارش یه چیزی است که در فلسفه نیست. اما با همین گزاره‌ای که عرض کردم، ما در کوانتوم مکانیک فهم را دوباره داریم، میفهمیم فهم را، میفهمیم فهم یه چیزی نیست که در اپیستمولوژی گفته بشه فهمیدن آفتاب آمد دلیل آفتاب، یه چنین کارهای دیگه از عهده ما خارجه. ما با هیچ پدیده‌ای با صراحت نمیتونیم اینقدر راحت در مورد جهان اظهار نظر کنیم. از زمانی که فیزیکدون‌ها متواضع شدن در مورد اینکه جهان خیلی هم مورد شناخت ما نیست، ما همین جهان عادی الکترون رو واقعا ما نمیتونیم توصیف کنیم. وقتی بپرسید الکترون چیست، خیلی جواب سرراستی به این حرف نمیشه داد. بلکه میشه گفت من در یه دسته از آزمایش ها چه چیزهایی در مورد این الکترون تا زمان اونا حال میفهمم، تا زمان اونا حال، و هنوز راه های طولانی سر راه ما هست که بفهمیم یکی از سنگ بناهای عالم که اسمش رو میذاریم الکترون این چیه، این در ساختار هستی در ریلیشن با بقیه اجزا چیه. راه طولانی هنوز در پیش داریم. وقتی که جهان با وقتی میان اتفاقا تو ساحت‌های ریز، برخلاف تصورمون که فکر می‌کردیم جهان وقتی بزرگه از یه سری موجودات ریزی درست شده، دیدگاه دکارتی که من اگه اون ریزا رو بشناسم کل رو می‌شناسم، اینجور نیست. ما وقتی اومدیم پایین رفتیم تو ساحت‌های اتمی، پیچیدگی‌هایی رو در جهان دیدیم که اصلا تو جهان ماکروسکوپیک اینا رو نمی‌دیدیم. لذا ما از زمانی که راه فهمیدیم چقدر عاجز از درک همین جهان هستیم، سرعت رشد تکنولوژی و معرفتمون سرسام‌آور بالا رفته. لم یجعل للخلقه یا لم تجعل للخلقه طریقا الا معرفتک الا بالعجز عن معرفت. ما از زمانی که فیزیکدان‌ها متواضع شدن که من هر چیزی رو با هر سرعتی نمیتونم حرکت بدم، هر چیزی رو با هر دقتی نمیتونم اندازه گیر کنم، هر چیزی رو با هر دقتی نمیتوانم پیش‌بینی کنم، من هر چیزی رو که در جهان میدم نمیتوانم توصیف کنم. همین ساده ترین مسئله، شما رنگ این صندلی رو ازتون بپرسن همه یک جواب میدید، یک رنگش قرمزه مثلا، ولی همه الان دست رو بدن حاج آقا چرا رو خاموش کنین، شما هیچ شیئی با هیچ شیئی رنگش فرق نداره. همه الان اگر یه انسان دوچار کور رنگی باشه بهش میگن این سبز یا آبی هم نمیتونه تشخیص بده. یعنی حتی رنگ این صندلی، جنس این صندلی، بسیاری از چیز ویژگی‌هایی که داره، این ربط داره به اینکه شما در چه برپایش آزمایشگاهی قرار دارید تا اینا رو اینجور می‌بینید. با هر ستکی، با هر برپایش شما نمی‌تونید تشخیص به این رنگه، اینکه واضحه رنگه. اون سوالی که شما می‌کنید این نقطه است. یعنی من با فیزیک وارد یه عرصه ای که تأثیرگذار رو اپیستمولوژی دارم که معرفت شناسی، و نمیتونه یه معرفت شناسی تعریف کرد که فلسفه ازش تأثیر نپذیره. اما اگر بگی تولید میکنی اندیشه فلسفی، پاسخم نه، دوره همینجا هم سلبی، من نمیدانم چه تولیدی میشه، اونجا هم نمیدانم. ولی میتونم بگم که این به این بر اساس فهم عرفی، اگر شما مدل معرفت شناسی داشته باشید، اگر بر اساس فهم عرفی از جهان فلسفه‌ای بسازید، این فلسفه بسیاری از جاهاش میتونه مورد نقدهای جدی قرار بگیره. همون چیزی که ما میگیم امروز در فیزیک مدرن نمیتواند تئوری‌های انتولوژیک، یعنی تئوری‌های هستی شناسی کار کنه. یعنی من بر اساس تئوری‌های هستی شناسی، یعنی اینکه هستی مستقل از برپایش آزمایشگاه من اولا وجود داره و ثانیا در واقع من قدرت توصیف دارم، قابل پذیرش نیست. اینه که اینشتر میخنده به دوستش میگه تو قائلی به استاد کوانتوم مکانیک بود، قائلی به این که وقتی به ماه نگاه نمی کنی ماه دیگران جا نیست؟ و جواب کوانتوم مکانیک همینه، بله، من چیزیه که نمیتونم اندازه گیریش کنم، نمیتونم راجبش حرف بزنم، چاره ای مانه. شما یک میگو که خب این حرف هایی باش حرف هایی میگم، نه، پشتش طوری تجربه چیده شده که تا قطعی نشه میدونی به کسی جایزه نوبل نمیدن، بر سرش چی دادن؟ نوبل پرایز دادن، چون تو آزمایشگاهی اینو ثابت کرد و تمام تکنولوژی قرن 21 به نام فناوری های کوانتوم مبتنی بر این مثل رایانه های کوانتوم رفتیم. البته اینجا یه استاد برجسته این کار تو دفترشناس نشست و همینا رو بلد. میگه ما در واقع با یه چنین جهانی مواجهیم و اون نکته که آقا فرمودن به نظرم با تایید صحبت آقای دکتر نکات مهمی بود، ولی ارزم اینه که اون حرف خیلی حرف عمیقیه. ما بدونه که بخوان وارد عرصه اپیستمولوژی شدیم. بله ببخشید.
در تکمیل فرمایش آقای دکتر به یک نکاتی که ممکنه یکم چالشی هم باشه اینا اضافه بکنیم که معرفت یعنی شناخت، معرفت که ما میگه نالج، به قول کانت گاهی پیشینیست و گاهی پسین. یعنی چی؟ یعنی شناخته هایی که برای انسان حاصل میشه، گاهی شناخت های مبنایی داریم که اینا برگرفته از واقعیات نیست، در اندرون انسان نهادینه شد، اینا میگن معرفت پیشینی. ولیکن یه سری معرفت هایی داریم، شناخت هایی داریم که برگرفته از واقعیات بیرونه و معلول نحوه ارتباط وجودی من و ارتباط ادراکی من با اون واقعیات، اینو بهش میگن معرفت پسین. فرمایش های دکتر ناظر به معرفتی چی بود؟ پسینی بود. در معرفت های پیشینی مثال بزنم خیلی کلیگویی نشه، معرفت پیشینی مثل چی؟ مثل اجتماع نقیزه محال است. ما تو چی میگیم مثلا بلدی بهش میگن بدیهیات. شما وقتی که اجتماع نقیزه این محاله است، آیا این گزاره بدیهی شما مبتنی بر تعامل شما با واقعیت است؟ نه. هیچ شما تعامل با واقعیت داشته باشید چه نداشته باشید، در اندرون خودتان هم میتونید به این معرفت برسید که مثلا اون حالات درونی من نمیتواند در آن واحد هم باشد هم نباشد. بله در دو زمان از دو جهت اشکالی نداره. ولی از یک جهت مثلا من یه تصویر میز رو تو ذهنم میارم، درونی است دیگه، میگم با ارتو بیرونم نمیخوام مثلا بزنم شوخی پیش نمیاد. تصویر ذهنی من از میز در دارم تصور میکنم، در لحظه‌ای که تصور میکنم میتونم بگم هم تصویر میز در ذهن من هست و هم تصویر میز در ذهن من نیست؟ مثلا میشه چنین چیزی؟ نه. اینو بهش میگن معرفت پیشینی. ولیکن دسته دوم معرفت و معرفت پسینی. معرفت پسینی به نحوه تعامل ما با واقعیات بیرونی مربوط میشه. اینجا مهمه. اگر از متد فیزیک استفاده کنی، ساینس استفاده کنی، معرفت پسینی شما به گونه ای خواهد بود. اگر از متد متافیزیک استفاده کنی، به گونه دیگر خواهد بود. بله، اینجا مهمه که اون وجود شناسی شما آیا وجود شناسی فیزیکی یا متافیزیکی. نکته اول. نکته دومی که خوب توجه بشه بحث علیت، که اینا باید از هم جدا بشه تا خلطی هم صورت نگیره، احکام هم اشتباه نشه، اینه که ما وقتی سخن از علیت میکنیم گاهی مراد ما مفهوم شناسیه، گاهی مصداق شناسی است، گاهی مراد مفهوم علت است. ما کانسپچوال داریم بحث میکنیم، گاهی مصداق شناسی انتولوژیک وجود شناسانه داریم بحث میکنیم. اون که در فلسفه گفته میشه و میگیم بدیهیه، جزء معرفت‌های حتی پیشینیه، اینه که آقا واقعیات دو یا چند تا که باشند، هر چی میخواد باشد، حالا هر چی میخواد اسمشو بذارید، علم هر چی میخواد به کار نداریم، یا بر روی یکدیگر تأثیر میگذارند یا نمیگذارند. اگه تأثیر بگذارند میشه مؤثر رو میگن علت، تأثیرپذیر رو میگن چی؟ معلوم. یه معرفت پیشینی است، این مفهوم. تو مفهوم علیت اختلافی نیست از نگاه اون معرفت پیشینی، ولیکن در تایید فرمایش دکتر تو علیتی که حوزه وارد حوزه مصادیق میشید، یعنی وجود شناسی میکنید، متفاوت میشه. بله، این که من از متد فیزیک استفاده بکنم با مبانی علم تجربی برم جلو، یک تعریفی از مصادیق علیت خواهم داشت، با متد متافیزیک تبیین دیگری از مصادیق، تعریفم نه تبیین بفرمایید، چون تعریف ما حوزه مفهومه، تبیین دیگری از مصادیق علیت خواهم داشت. لذا مثلا میبینیم که در فیزیک کوانتوم بحث آزمایشگر رو من درس پس میدم خدمت استاد بزرگوار مطرح میکنم، اون هایزنبرگ میگه وقتی آزمایشگر به صفحه آزمایش نگاه میکنه، الکترون یک رفتار از خودش نشون میده، وقتی نگاه نمیکنه یک رفتار دیگر نشون میده. اینو تعبیر میکنن به اصل عدم قطعیت. بعضی از بزرگواران از این اصل عدم قطعیت اومدن چنین استفاده کردن که اصل عدم قطعیت اصل علیت رو زیر سوال میبرد، یعنی اون مفهوم پیشینی یا معرفت پیشینی علیت رو خوب متوجه نشدن. اونجا یه سوال میپرسیم، سوال وقتی آزمایشگر به صفحه آزمایش مینگرد، آیا عوامل اهم از نگریستن بفرمایید آزمایشگر است، دیگر عوامل کار هر چی نه نمیدونستن چی، آیا تأثیر داره در اون رفتار الکترون یا ندارد؟ یعنی الکترون از عوامل محیطی واکنش کنشی میپذیرد، واکنش نشون میده یا نمیده، حالا میخواد نگاه آزمایشگر باشد، هر چیز دیگه، میدان مغناطیسی، هر چیز میخواد اسمشو بذاره، بله یا خیر، الکترون تحت تأثیر قرار میگیرد یا نمیگیرد؟ اگه بله، آنچه که مؤثر واقع شده رو میگن علیت. یعنی علیت در معنایان اینجا خابیده. بعضی وقتا بعضی از بزرگواران از اون بندگان خدایی که مثلا اینجا نفی علیت نچه میشون، علیت رو معنی هستی شناسی میگیرن، اون معنای خاص علیته، در حالی که علیت یک معنای عام داره. پس باید بین این معرفت‌های پیشینی و پسینی، پس معرفت خلاصه معرفت پسینی معرفتی است که برآمده از ارتباط فاعل شناسا با واقعیت است، و در چنین معرفت پسینی این که مبنای معرفتی من فیزیک باشد یا متافیزیک، معرفت پسینی برآمده از آن متفاوت خواهد بود. این کاملا درسته، ولی این شامل معرفت های پیشینی نمیشه.
سپاسگزارم. جالب شد آقای دکتر، شما موافقید
با ورود به این بحث یه دفعه دیگه آقای دکتر منصور با ما دعوت کنن؟ اینجوری نمیشه. مسئله به این سادگی نیست، و امروز ما در جدیترین ژورنال های فیزیک، نه به ژورنال های فلسفه، و توسط بسیار از فیزیکدانان برجسته بحث علیت مطرح میشه. دلیل این مسئله رو همون بود که اشاره کردم، ما با در فیزیک جدید وارد بخواهیم و نخواهیم وارد اپیستمولوژی شدیم. اگر مسائلی مثل علیت، مثل شبه چیزهای شبیه بیم اینها را نخواهیم، ما نمیدونیم چه اتفاق میفته. ما همچنین میگیم فیزیک را باید داد دست فیلسوفا، ولی به معنای دقیق، ولی ببینیم اونا چجوری باش فلسفه کار میکنم، ما که نمیخواهیم کار میکنم. این طور نیست که در واقع شما بتوانید اپیستمولوژیتون عوض بشه و براحتی بگین واقعیات خارجی، براحتی بشه از علیت حرف زد. ما در فیزیک جدید به ندرت از علیت حرف بزنیم، عمدتا از قوانین صحبت میکنیم. دلیلش اینه علیت به معنای دقیق فلسفیش، برای که علت تامه فقط مسئله است برای حضور معلول و وجود معلول، این نگاهی که ما میگیم آزمایشگر میکنه یکی از اون چیزهایی است که بهش میگیم در واقع اینیشیال کاندیشن، شرایط اولیه. وگرنه شما در هر روی دادی که مقدار تو فیزیک اتفاق ناچارید کل هستی رو درگیر کنید. لذا علیت به معنایی که بعضی وقتا صحبت میشه تقریبا بیکاره میشه در فیزیک، چون یک نوع شبیه سازی به رفتار انسانه و این بحث های خیلی خیلی جدی رو داره که اصلا اون چیزی که در کوانتوم مکانیک مطرح میشه گاهی وقتا اوز بخواهم اینو تو پرانتز عرض میکنم و های دوشو خیلی مراقب بودن دقیق میگفتن، ولی اشاره کنم علیت رو بعضی وقتا در به خصوص جهان فکری دینی تصور میشه این خود دینه یا خود خداست، در حالی که اصلا اینجور نیست. شاید شخصی مثل مولانا رو نگاه میکنه، هفت قرن پیش میگه جمله قرآن ز اول تا تمام رفض اسباب است و علت و سبب. چرا این رو میگه؟ نمیخواد بیا بدن اینه که بحث علیت یه بحث ساخت مفاهیم توسط انسان و به دلیل شبیه سازی یا همون چیزی که بهش میگن انسانوار نگاه کردن به جهان، طوری این شده که انگار جهان بدون این کار نمی‌کنه. هرچند ما در فیزیک، همین در فیزیک مدرن، از یه مفهوم بسیار بسیار خاصی از علیت استفاده می‌کنیم. مثلا می‌گیم مادر شوری دیگه یه مادر علیست، ولی وقتی می‌ریم با اعماقش نگاه می‌کنیم می‌بینیم اصلاً به مفهومی نیست که در حوزه‌های متافیزیک یا با اندیشه‌های متافیزیکی بیان میشه. لذا خود این موضوع را شاید باید یه وقتی به تفصیل خیلی بیشتری راجبش حرف بزنیم و گفته
بکنیم. تشکر، چون که وقتم خیلی داره میگذره. داوطلب بعدی اگر محبت کنیم میکروفون رو ببریم اونجا. من تا زمانی که میکروفون دست دوستون برسه من کتاب استاد معرفی بکنم، ترجمه که شما کردید فیزیک و فلسفه. کتاب بسیار جذاب جالبی، البته یکم دشوارخانه به خاطر متن سنگینی که داره، علاوه بر ترجمه روان آقای دکتر رکنی‌زاده. یک بحث اینجا مطرح میشه، حالا در واقع برنارد دسپانیا نویسنده این کتاب که خودش فیزیکدان مشهوری هم هست، بحث واقعیت مستوری که حالا اگر دکتر صلاح دونستن 5 دقیقه فقط ایده این نویسنده رو مطرح بکنن آخر وقت ممنون میشن.
حالا ما یه جلسه بعدی هم داریم که بیشتر اونم اونجا قرار کوانتوم مکانیک حرف بزنیم و تئوری واقعیت مستور را در واقع بیشتر اونجاست، ولی دو سوال کردن خیلی مختصر عرض کنم. ببینید این چیزی که عرض کردم که فیزیک کوانتومی به شدت بر موضوع اندازه‌گیری یک ارزش و یا مقوله کاملا جداگانه این برخلاف مکانیک کلاسیک باز میکنه. در دنیای کلاسیک وقتی ما میریم اندازه میگیریم، اصطلاح نگاه کنیم، من میرم چیزی را اندازه بگیرم، میگن مثلا شما برید اون اتاق یه میزی هست مترش کنید طولش اندازه بگیرید، دقت کنید به همین واژه طولش را اندازه بگیرید. در کوانتوم مکانیکی همچه چیزی را بهش میگن کانترفکتوالیتی و اصلا کوانتوم مکانیکی همچه چیزی را بهش قائل نیست که میزی هست که طولی دارد و تو میتونی این طول را اندازه بگیری کنید، مثلا ماجرایی نیست. ماجرا میجرمنت اصطلاح میگیم که وی دو میجرمنت وی دونت میجر، ما اندازه گیری میکنیم نه اینکه اندازه بگیریم. حالا گفتم شاید خنده داشت، ما اندازه نمیگیریم چیزی، چیزی که اندازه میگیریم یعنی اندازه داره، من اندازه شما میگیرم. میجرمنت به معنی فرایندی است که شما هنگامی که با یک واقعیتی که همون واقعیت هم بر اساس میجرمنت های قبلی ساختیم در آزمایشگاه مواجه میشین، یه خروجی از اون آزمایشگاه در میاد که اون خروجی صرفاً به طور احتمالاتی قابل پیشگویی، به طور احتمالاتی قابل پیشگویی نه دقیق. لذا وقتی شما نتایج یک آزمایش را پیش یک معلم کوانتوم مکانیک، یک استاد کوانتوم مکانیک میگین، میگه برپایش تو دسته ای از خروجی ها ممکنه داشته باشه که یکیش مثلا این عدده، یکیش اون عدده، یکی دیگرش هم یه عدد دیگه. این تو در جهان میکروسکوپیک این اتفاق میفته. تو جهان ماکروسکوپیک همینه که ما باش زندگی میکنیم. این که چگونه بین این جهان ماکروسکوپیکی که ما داریم زندگی میکنیم، طول اندازه زندگی میکنیم، میگم آقا همه میدونن میزی که تو اتاقه اگر من اندازه هم نگیرم اندازه دارد، همه ما اینجور زندگی میکنیم. اما در کوانتوم میکنیم شما نمیتونید رو در مورد یه الکترون هم بگید. همه حرفی که گفتن دکارت میگه اون چیزی که ما تو دنیای ماکروسکوپی میگه حتما بریم اون پایین هم همین خبر هست، نیست. شما نمیتونید بگید من میرم طول جایی یه الکترون رو تو اتم پیداش میکنم میگم آها الکترون اینجاست. اصلا بحث ابزار نیست، رخدادی اتفاق میفته که شما وقتی وارد اندازه‌گیری یه جایی یک الکترون میشید میخوام بگم کجاست. این معنی نمیده در دنیای کوانتوم میکنید تا جزی. حالا وقتی که این جهان رو میبینید بلافاصله ما از یک رئالیسم خام پرت میشیم به یک ایدئالیسم خام. ایدئالیسم خام یعنی چی؟ پس این جهان هیچ واقعیتی جز آنچه من بهش میدم نداره، رئالیتی پیش چشم من داره به وجود میاد. اصلا اما این چیزایی که مثلا نوکانتی ها میگن جهان نفس الامری آیا نیست؟ فقط همونی که من با به من وابسته است، واقعیت فی نفسی وجود نداره؟ پاسخ اینه، یکی از پاسخ که اینجا ما یه خورده میان مثلا هم پرشایی که از فیزیک به فلسفه میکنیم اینه که ما میدانیم این جهان رفتارهایی داره که به ما وابسته نیست. به عنوان مثال تو دنیای ذرات بنیادی ما متوجه میشیم که اگر همه چیز به من وابسته بود هر برکای میکنشی از ذرات از قبل پیش میدیم که هم گفتم یه اتفاق میفته. در حالی که دنیای ما دنیایی است که سیمتری برش حکومت میکنه، به شما یه سری چیزی something say no تو آزمایش ها بهتون میگه نه این کار رو نمیتونی بکنی. اینجا متوجه میشین که یه رئالیتی باید باشه که اولا بنابرای استدلالاتی که داریم که حالا اگر امشب فرصت کنیم اینا رو بحث کنیم، واقعیتی وجود داره که این واقعیت اصلا در اختیار فیزیک نیست، واقعیتی وجود داره که این نمیتونه گسسته باشه و حتما باید وحدت یافته باشه، این وجود وحدت یافته است. آگاهی و جهانی که بهش میگیم حالا جهان مادی هر دو معلولن از طریق یک علیت گسترش یافته، نه علیت به معنای مستلم، هر دو معلول اون واقعیت مسئول. پس ما ناچاری مفهومی به نام واقعیت مسئول رو بپذیریم چون فیزیک اینو اقتضا میکنه. چون از یه طرف فیزیک به من میگه بدون تو به عنوان ابزرور واقعیتی وجود نداره، که گفتن به ماه نگاه نکنی ماه نمیتونی اثبات کنی هست. حالا هر قد بگیری که آقا این که بدیهیه همه بدونیم عمرمون رو داریم اینجوری زندگی میکنیم بحث دیگریست. علم اینو اقتضا نمیکنه، کما اینکه علم به شما میگه اگر یه مداد گذاشتی تو لیوان آب نگاش میکنی مداد شکسته است، علم برای شما توضیح میده که چرا تو اینجور میبینی، حس به شما میگه این مداد شکسته. علم با فهم عرفی سازگار نیست، علم عموم وقتا سازگار نیست. کاری که ما باید بکنیم اینه که چگونه میتونیم این دانشی که اینقدر دور از فهم عرفی است و اون واقعیت‌هایی که داریم باهاش زندگی میکنیم اینها چگونه با هم ارتباط پیدا میکنن، به این میگن اینترپرتیشن در کوانتوم مکانیک و بنیادیه. یعنی دنیای کوانتوم مکانیک دنیای مبتنی بر تفسیره، مبتنی بر تعبیره. شما نمیتوانید بگید این واقعیت جهان است و بس، تعبیر شما دخیل میشه در این مسئله. پس بنابراین نظریه واقع مستور به ما میگه از نظر عقلانی و استدلالان عقلانی و آزمایش های فیزیکی جهان سراسر به تو وابسته نیست، چیزی در جهان هست که اون تعیین میکنه. و جهان ما از طریق روابط علی بین پدیدارها اداره نمیشه، بلکه نزدیکترین چیزی که میشه در بحث علیت در مورد انتنگلمنت گفت مسئله به نام ورتیکال کوزالیتی، یعنی لحظه لحظه تمام اجزای جهان از طریق همون واقعیت مستور دارن هدایت میشن، نه از طریق تعاملات بین خودشون. لذا علیت پدیدارشناسی، علیتی که در دیدگاه کانتی مطرح میشه، این با کوانتوم مکانیک خیلی سازگاری نداره. و حالا این نظریه واقعیت مستور اعماقش چیه و چجوری کافیده میشه، اینو باید در
جلسه مستقل
تشکر زایی دکتر بکنم. خیلی به زیبایی اون نگاه میکروسکوپی از منظر فیزیک رو به اون واقعیت مستور ارتباط خیلی عالی کنید. صرفا من استفاده کردم و در تایید فرمایششون بعد نیست خدمت بزرگواران عرض بکنم که در فلسفه هم دقیقا داستان همینه. در فلسفه حکمت متعالیه تو کتاب اصول فلسفه و روش رئالیسم مال علامه طباطبایی ایشون دقیقا همین تقدیم رو دارن، میفرماین که این واقعیاتی که ما در جهان پیرامون خودمون میبینیم و یه تغییرها و تغییرهای ذاتی بر اینها حاکمه، به ویژه اگر انرژی رو مبدأ همه بدانیم که حالت ایستا ندارد، باید یک واقعیتی را بپذیریم که پشت این واقعیات متغیر ثابته و او دیگه تغییر نداره. دقیقاً فرمایش استاد بزرگوار میشه واقعیت مستور به زیبایی تعبیر کردن که اونجا بازم در تایید فرمایش استاد بزرگوار این همون روشی است که با فیزیک نمیشه بهش رسید. اینجا دیگه اون گذر از فیزیک به متافیزیک اتفاق میفته و اگر این گذر نباشه شما همین تبیین های فیزیک رو نمیتونید به پشتوانه او اگر نباشه نمیتونید انجام بدید. به این بسیار
مرسی. ببخشید.